بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در لذات بهشت و آلام جهنم بود. خلاصه عرایض این هفته و هفته قبل اینه که ما اینو میخوام بگیم که در عالم آخرت لذتها و آلام حسی داریم، لذتها و آلام خیالی داریم. اینجا جای یه بحث کوچولوی عقلی هست. کلن تیتر بحث ما، خط بحث ما، کانال بحث ما بحث نقلیه، یعنی روایات و آیات و با به موازات مباحث مرحوم علامه مجلسی در بهار ما پیش رفتیم، ولی در این حال اینجا جای یه بحث کوچولوی عقلی هست. یکی از مباحث دلائل عقلی اثبات عالم آخرت اینه که و این که در عالم آخرت حتما معاد جسمانی روحانی است، یکی از دلائلش اینه که ما باید در این دنیا چون لذتها و ناراحتیهای جسمانی روحانی در راه اطاعت خدا کشیدیم، اهل معصیت لذتها و آلام به اصطلاح لذتهای جسمانی روحانی و روحانی در راه معصیت مرتکب شدن، عدل خدا اقتضا میکنه که پاسخ اونها، پاداش اونها هم دو قسم باشه، لذتهای جسمانی روحانی باشه و لذتهای روحانی. چطور؟ یه وقت هستش که شما فرض بفرمایید که مثلا یه غذای خوشمزه میخورید، این خوردن غذا و لذت بردن از غذا لذت روحانی جسمانی است. یه وقت هست که شما از حل کردن یه مسئله پیچیده ریاضی لذت میبرید، این لذت لذت روحانی است. یا از کمک کردن به یه خانواده بیچاره لذت روحانی میبرید، این لذت روحانی است. در برعکسش هم هست، گاهی سختی های جسمانی روحانی است، مثل این که انسان در راه اطاعت خدا توی گرمای 65 درجه منا و عرفات برای سنگ زدن تو اون موج جمعیت میره، برای سنگ زدن به قصد قربت خدا، این علم مرتکب شده، ناراحتی داره، خستگی داره، کلافگی داره، گرما خورده، به خاطر خدا رفته این کارو کرده. الان ناراحتیش چیه؟ ناراحتی روحانی و جسمانی است. یه وقت فقط ناراحتی روحانی داره، تو دانشگاهی تحصیل میکنه، نوع دوستانش مال اون ور جوبن، هوی متالن، این مقدس شبای جمعه میاد تفسیر، بهش میگن تو امولی، تو استاتیک هستی، تو مریضی، تو که چیچی فرند نداری حتما دروغ میگی، یا حتما روانی هستی، یا حتما موجی هستی. این خب فشار روحی داره، این فشار روحی رو در راه اطاعت خدا تحمل میکنه. ببینید، پس اطاعت خدا دارای ناراحتی های روحی و جسمی است و دارای ناراحتی های روحی خالیه. خداوند متعال در مقابل این جوانی که در سن جوانی متحمل میشه ناراحتی های جسمانی و روحانی رو به خاطر پاکی و به خاطر تحمل فرمان خدا، خدا بایستی در عالم آخرت بهش لذتهای روحانی جسمانی بده و لذتهای روحانی بده. و نیز کسانی که گناه مرتکب میشن، هم گناهانی مرتکب میشن که جسمانی روحانی است، غذای حرام میخوره، یه چیزی میخوره که بعدن حتما باید ماست و خیار بخوره، این لذت جسمانی روحانی برده در راه خوردن حرام. بازی‌هایی رو مرتکب شده که این بازی‌ها لذت جسمانی و روحانی براش داشته و حرام بوده، یا اینکه لذت‌های روحانی در راه گناه خدا انجام داده، یه مظلومی رو از بین برده، ظلم کرده، خود این ظلم براش لذت بخشه، آقایی میکنه بر یه عده بیچاره در از طریق حرام، این لذت روحانی میبره از طریق حرام. این باید چی بشه؟ در عالم آخرت در جهنم آلام روحی و آلام جسمی و روحی ببینه. اینجوری میخوام عرض کنم که دلیل کوچولوی عقلی ما اینه که ما در دنیا هم لذتهای جسمانی روحانی داریم، هم لذتهای روحانی داریم، هم آلام جسمانی روحانی داریم، هم آلام روحانی داریم. عدل خدا اقتضا میکنه که در عالم آخرت هم که خدا میخواد به ما پاداش بده، برای بهشتیان در مقابل المها و ناراحتی های جسمانی روحانی و روحانی دو جور پاداش بده، خوشی بده، و در برای گناهکاران در مقابل خوشی های جسمانی روحانی و روحانی دو جور پاداش و مثل کیفر و جزا بده در جهنم. این عدل خدا این اقتضا میکنه. لذا این بحث عقلی این است که باید عالم آخرت هم جسمانی روحانی باشه هم روحانی باشه. همینطور هم هست در سرتاسر قرآن کریم، به خصوص در آیات سور قصار قرآن و به ویژه در سوره هایی که در مکه نازل شده که ابتدایی بود که اسلام قدرت نداشت، خداوند به حکمت لایزال و لمیزال خودش آیات رو نازل کرده که مردم رو از گناه، فسق، انحراف، فساد، آلودگی بترسونه بیان به طرف خدا. بعد که قدرتمند شدن، گروه گروه ایمان آوردن. خب این آیاتش رو در قرآن میخواهیم به اصطلاح هم جنبه های بهشتش رو یک چند تاشو، هم جنبه های جهنمش رو بخونیم. پس ما با همین جسم، با همین جسم یعنی چی؟ یعنی این که علم طب و بیولوژی و فیزیولوژی، این چیزایی که مربوط به اینه، ثابت کرده که هر 7 سال یه دفعه همش عوض میشه. حتی سلول های مغز هم بالاخره در چند سال یه دفعه تغییر میکنن. منظور از این جسم یعنی شما با بدن هستید، همونطوری که الان یه دوستی رو وارد مجلس شد، البته قبلا تلفن فرموده بودم، فکر میکنم 28 سال بود من نایده بودم، الان اون موقعی که ما خدمت ایشون رسیدیم نمیدونم مثلا 21 سالشون بود، 22 سالشون بود، الان مثلا 40 چند سالشون یا 80 چند سالشون نمیدونم، الان که وارد شده میگم تو بودی یا اون موقع با هم کلاس داشتیم 28 سال پیش، 27 سال پیش، در 27 سال پیش، 28 سال پیش تا حالا کلی بدن، مولکول‌های بدن و سلول‌ها عوض شده، تغییر پیدا کرده، اما وحدت و این همانی و هویت و شخصیت محفوظه. میگم شما هستین در عالم آخرت همین جسمه، ولی کدوم جسم؟ جسمی که در ساعت 9:30 بعد از ظهر روز 22 خرداد 1376 است؟ نه، هم برای جسم تویی، همونطوری که من وقتی شما رو میبینم میگم تویی، یا نمیگم که چون دست تبس شده بدن تبس شده. حتی کسانی که جراحی پلاستیک کردن نمیگم اه من از تو طلبکار بودم، حالا که جراحی پلاستیک کردی تو که نیستی، برو. یا بگه که من 27 سال پیش دوست تو بودم، حالا که 27 سال گذشته دیگه من نیستم. وحدت و هویت و شخصیت و جسم ولو تغییر پیدا کرده، ولی در تمام این بالا پایین هایی که داشته و تغییر و تبدیل ها، فرد همون فرده. لذا در عالم آخرت عذاب کیفر و پاداش که به ما داده می شود با همین بدن است، بدن عنصری. قرآن هم می گوید کما بدعکم تعودون. البته اینجا سوال و جواب و اینا خیلی زیاد هست، حالا این رو دیگه بعد از اینکه سخنرانی ما تمام شد یا در وقت خصوصی یا در جلسه کسی سوال داشت در خدمتشون ما هستیم. نکته مهم این است که میخواهیم بگوییم در عالم آخرت یک سری لذات جسمانی و روحانی و یک سری لذات فقط جسمانی فقط روحانی داریم، اما لذات و آلام فقط جسمانی معنا ندارستم. فقط جسمانی، چون فقط جسمانی یعنی روح خبر نداشته باشه. ما هیچ وقت فقط جسمانی نداریم. فقط جسمانی یعنی فرض کنید که این دیوار ناراحتی بکشه من عذاب بشم، این که معنا نداره. یا اگر دست کسی بریده شد، کنار انداخته شد، هر چقدرم بسوزه و اینا، چون به این ارتباط نداره. پس لذت و آلام یا جسمانی و روحانی است یا روحانی است. اون هفته نرسیدم که اون آیاتش رو چند تا رو بخونم، ولی این هفته چند تا از بهشت میخونم همینجوری هی به نوبت، که شما خیلی میترسم امشب بریم نخوابین از شدت خوف از خدا تا صبح همش نماز شب بخونین، نماز صبحتون قضا بشه و این برای ما مشکله. لذا چند تا از آیات بهشت میخونم، بعد چند تا از به اصطلاح یه حدیثی که مربوط به لذت‌های معنوی باشه عرض می‌کنم. دوباره راجع به آلام جسمانی و روحانی، دوباره راجع به آلام روحانی، چون که می‌ترسم که همونطور که گفتم شما حالا امتحانات بچه هم تموم شده، خیلی ها تو مدرسه دیگه وقت دارن همش برن سر سجاده بشینن و همش عبادت کنن، اون وقت دیگه توی پارک قیطریه که قدم بزنه، اینجوری که نمیشه که، بالاخره اونجا مشتری میخواد، همه جا باید مشتری باشه. نعمتهایی که جسمانی روحانی و برای اصحاب الیمین یا السابقون السابقون در سوره مبارکه واقعه گفته شده است، یه قسمتش اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی صدر مخضود، اون هفته اشاره کردم، و قلح منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه. لا مقطوع یعنی فصل نداره، ولا ممنوعه یعنی آزاده برای همه، کپونی نیست. لا مقطوعه یعنی فصل نداره، ولا ممنوعه یعنی کپونی نیست، برای همه آزاد هست. و فرش مرفوعه، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. اونجا همه چی بسته بندی شده و دست نخورده است، یه بار مصرفه. انا انشأناهن انشاء، یه بار مصرف های کلاس، نه یه بار مصرفی که تو صف بندازم، یعنی یه بار که مصرف کردی برمیگرده به حالت قبل از مصرف. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربن اترابا. اینا همه نشون میده که تمام اون موجوداتی که در اونجا هستن، که انشالله برای شما عقدم نمیخواد، اونجا عقد نمیخواد، اجازه پدر نمیخواد، عقد نمیخواد، اینا هیچ کدوم نمیخواد اونجا. انا انشأناهن انشاء، نگاه میکنی در اختیارته. فجعلناهن ابکارا عربن اترابا، اینا مال کیاست؟ لأصحاب الیمین، سلت من الاولین و سلت من الاخرین. این آقا پرسیدن، اتفاقا اینو خیلی میپرسن، یه نکته ظریفی رو بگیم اگه خواهرها بفهمن من ممنون میشم. اونقدر زن از نظر بینش اسلامی ارزشمنده و در افافه که قرآن کریم صراحتن راجع به لذات جسمانی روحانی اونا خیلی صحبت نکرده، نکتش اینه. اونقدر زن در است و در میان صدف حجاب که در تعبیراتش هم قرآن کریم رعایت کرده که مبادا که بی احترامی نسبت به اونها شده باشه. این رو شما توجه داشته باشید. رد میشم، بحث داره، لأصحاب الیمین سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین. در جای دیگه همون سوره میفرماید که اهل بهشت اینجوری هم علا سرورن متقابلین، مثل اتوبوس های اینجا و هواپیما نیست. این از نظر روانی، این صندلی های هواپیما که بین المللی هم هست و اتوبوس ها که بین المللی هم هست، درست نیست، برای که همه پشت به هم هستن. علا سرور متقابلین، صندلی های بهشت همه صندلی هایی هستن و میزهایی هستن که مقابل هم هستن، یعنی بهشتیان و دوستان همه همدیگر رو دائما میبینن. متکئین علیها، تکیه میکنن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، خدمتگزاران همسن و سال همیشگی همراه با به اکواب و اباریق و کأس من معین. ظرفای مختلفی رو برای نوشیدنی‌ها دارن، برخی از اونها ابریقن، هم دسته دارن هم دماغه دارن، بعضی از اونها کأسن، یعنی مثل کاسه هستن که دسته و دماغه ندارن، یعنی گرد کامل هستن. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. دیدی بار اول و دومت سردرد میگیری؟ قرآن میگه لا یصدعون عنها، در نوشیدنی های جهان آخرت سردرد نیست، صدعه وجود نداره، ولا ینزفون، مریض هم نمیشم، خسته هم نمیشم، احتیاجی به خوردن پسته هم نداره. و فاکهت من دارم از رشته شما ها میگم، و فاکهت مما یتخیرون، و نعمتهایی و میوههایی از اون چیزایی که شما بر میگذینید، و لحم طیر مما یشتهون، و حور اینون که امثال لؤلؤ المکنون. الهی آمین. برای پیرمردا خوبه، پیرمردان دهنشون آب افتاد. و امثال و لحم طیر مما یشتهون، هر چه اشتها دارن، و حور اینون که امثال لؤلؤ المکنون، و همسران اونجا چون لؤلؤهایی هستن که از این طرف که ایستادن شما اون طرفشون هم میبینید، یعنی مثل ماده های اینجا تاریک نیستن، ماده های اونجا روشنن و حالت زجاج و بلور دارن، یعنی این بقیهشو میدیم اونجا میبینیم. جزا ام به ماکان و یعملون، تو بخوای من اینجا تصویر کنم، اینجا باید پاکی و صفا و صدق داشته باشی و تقوا و طهارت داشته باشی. و اینجوری میگم بچه ها به شما جوانا، شما جوانا دو تا کار کلید رسیدن به این مقامات در پله اول، مرحله اول دو تا کاره، یکی نماز منظم با کیفیت صحیح خوب، و یکی حفاظت چشم. برای شما جوان ها دو تا نکته فقط وجود داره، نماز اول وقت با کیفیت خوب، یکی هم حفاظت چشم. اگر شما بچه ها جوان های پسر و دختر این دو تا نکته رو مراعات کنید، اومدید رو پله اول، خداوند متعال طبق آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا خودش دستتون رو میگیره رو پله دوم قرار میده، دیگه احتیاجی به اوستا ندارید، خدا خودش میشه مربی شما. فالله هو الولی و هو یتولی الصالحین، چون تو صالح شدی خودش ولایت تو رو، معلمه تو رو قبول میکنه. مشاور احتیاج نداری، یا خدا بر سر راهت یه مشاور قرار میده که با اون مشاور تو کار میکنی. نماز اول وقت، نماز با کیفیت، نماز با خشوع و خضوع، نماز صحیح و حفاظت چشم، اینا یه قسمتی از نعمتهای مادی بهشت است. اما نعمتهای معنوی، من از حدیث قدسی برات میخونم. حدیث قدسی یعنی خود خدا باهات حرف میزنه. اینقدر مقام انسان در موقعی که به مقتضای ایمان حرکت کرد عالیست، اینقدر بالاست، معلم الکل میاد صحبت میکنه. شما مثلا فرض کنید که تو دانشگاه هستین، رئیس دانشگاه فرض میکنیم که 3 تا دکترا داره، 4 تا فوق تخصص داره، هیچ وقت نمیاد سر یک کلاس به شما درس بده. اما اگر یک کلاسی باشه که خیلی استثنایی باشه، میگه من خودم میرم درس میدم، خداوند متعال وقتی با حدیث قدسی حرف میزنه یا با قرآن حرف میزنه، معناش اینه که میگه با این بندگانم من خودم حرف میزنم، خودم اونا رو مخاطب قرار میدم، برای اینکه اینا میهمانان مخصوصم. با میهمانان مخصوص باید بزرگتر و میزبان مخصوص سخن بگه. تو این هتل متلای به اصطلاح سطح بالا که عروسی و اینا میگیرن که من نمیرم، معمولا توقع هم شما نداشته باشین دیگه، اونجا جای مانش جای شما هست. وقتی تشریف میبرین، یه مهمانی که میاد، این آقای میزبان صاحب مجلس یا حالا عروسی داره یا از مکه اومده یا نمیدونم گود بای پارتی داره یا گاردن پارتی داره، هرچی پارتی داره، این مهمون رو سرمهماندار رو میاره، میگه ایشون مهمون مخصوصه، ازشون پذیرایی مخصوص به عمل بیاد. خداوند متعال برای صحبت کردن با جوانانی که یا هر تیپی که به این مرحله برسه، یعنی از هوای نفس و از گناه به خاطر خدا بگذره، خودش حرف میزنه. اجازه میدین یه گرا بهتون بدم؟ گرا در چی؟ در این که آدم وقتی ترک گناه میکنه چه حالتی پیدا میکنه. اصلا گناه نه، یه روزی شما توی مهمانی که خیلی غذاهای متنوع داره شرکت میکنید، خونه خالتم هست، با خالتم خیلی نداری، بیف استرگاموف داره، رست بیف داره، نمیدونم پیتزا داره، یه غذایی هست که شما هم نخوردیم، بعضی از کشورهای اون برای آب داره، هاردیز داره، چیزای دیگه داره، انواع و اقسام غذاهای فرنگی و ایرانی چیده، پیش غذا پس غذا. شما با خودت تصمیم بگیری امروز، اصلا بدون هیچ دلیلی، من امروز تصمیم میگیرم ببینم میتونم خودم رو نگه دارم، امروز میخوام فقط یک نوع غذا بخورم، کیک بستنی هم نمیخورم، پولومبیر هم نمیخورم، کارامل هم نمیخورم، پودینگ هم دست نمیزنم، پیش غذا هم نمیخورم، چیزایی که دوست دارم نمیخورم، امروز از این غذا فقط یک کمی پلو با یک کمی خورشت قرمه سبزی میخورم. سفره جمع میشه و من میگذره، فقط میگم اینو تست کنی با خودت، ببین چه حالی داری، انگار رو آسمونها داری سیر میکنی، از این کف نفس و از این شجاعت و از این خود نگهداری، اینو تست کن ببین اینجوری هست یا نه. اگر انسان خدای نکرده در مرحله گناه قرار گرفت، که جوان همیشه در مرحله گناهه، تنها باشه، تو جامعه باشه، تو مدرسه باشه، تو دانشگاه باشه، تو اجتماع باشه، اون بر آب باشه، این بر آب باشه، تو شرکت باشه، تو مسافرت خارج باشه، تو بازار باشه، تو خیابون باشه، همیشه در معرض گناهه. خودت رو یه روز تست کن، امتحان کن، فقط برای خودت بنویس، به منم نیا بگی، به کسی هم نگو، شب ببین چه حالتی داری، انگار احساس میکنی رو آسمون ها داری سیر میکنی. چرا همچین احساسی به آدم دست میده؟ برای اینکه آدمی که از گناه پرهیز کنه میشه عبد، عبد میشه متخلق به اخلاق الله. کسی که متخلق به اخلاق خدا بشه یعنی رنگ خدایی پیدا میکنه، قدرت خدایی پیدا میکنه، دانش خدایی پیدا میکنه. دانش خدایی چیکار میکنه؟ دانش خدایی احاطه داره، قدرت خدایی احاطه داره. زندانی سلول بدن و شهوت اختصاصی خودش نیست، وقت میشه این. تو چی کار کردی؟ تو بزرگترین شجاعت رو به کار بردی، تو بزرگترین رکورد رو شکستی، در این مسابقه برنده شدی، رفتی بالا. چون گفتیم آخرت هرچی هست مال دنیاست از دنیا میبریم، این که رفتی بالا، خداوند متعالم در اونجا اون قسمت لوژ سالن رو برای تو رزرو کرده، صندلی اختصاصی داری، پذیرایی اختصاصی داری، مهمان مخصوص خدا هستی. حالا روایت قدسیه، یعنی خود خدا داره باهات حرف میزنه. حدیث قدسی با حدیث معمولی فرقش چیه؟ فرقش اینه، حدیث معمولی را که پیغمبر به امام میفرماید معنا از خدا وحی میشه، الفاظش رو خودش قالب ریزی میکنه، اما حدیث قدسی معنا از خدا، قالب ریزی هم از خداست. پس قرآن میشه که، یه فرقی که با قرآن داریم که قرآن حالت جنبه اعجاز داره، حدیث قدسی جنبه اعجاز نداره. یعنی اون تو کارخونه مخصوص قالب ریزی میشه، میگه نظیرش وجود نداره، تحدی میکنه، اعجاز داره، ولی این نه، این کلام معمولی خداست. یبن آدم، ای فرزند آدم، خلقتک للبقاء و انا حی لا اموت، تو رو خلق کردم که برای همیشه بمونی مثل من، من خودم حی لا یموتم، تو رو هم خلق کردم که از این به بعد بمونی، بشی مثل من، بشی مظهر من. یعنی من این قدرت موندن همیشگی رو به تو دادم، خلقتک للبقاء و انا حی لا اموت، اطعنی فی ما امرتک به، بیار اونچه که من بهت امر کردم. من بهت گفتم نماز بخون، نماز بخون، من بهت گفتم که روزه بگیر، روزه بگیر، من بهت گفتم راست بگو، راست بگو. من بهت گفتم اطاعت از پدر مادر کن، اطاعت کن. به توی زن گفتم اطاعت از شوهر کن، اطاعت کن. گفتم حجاب کامل بگیر، بگیر. حجاب زبان، حجاب چش، حجاب ظاهر، حجاب جان، این کارو بکن. اطعنی فی ما امرتک به ونته اما نهیتک عن، از اونی که نهیت کردم خودت رو بازدار، چشمت رو به نامحرم باز نکن، دامنت را به گناه آلوده نکن، زبانت را به غیبت و تهمت نچرخون، پاهایت را به سوی حرام حرکت نده، حجابت را کنار نزن، خنده بیجا با نامحرم نکن، سخن بیش از حد لزوم با نامحرم نگو، خود را در میان مردان هوس باز دختر جوان قرار نده، تا میتونی نرو خرید. آقا شما هم که آخوند مرتجع قدیمی هستی. بله، ما شنیده بودم شما روشن فکری، خیلی قدیمی استاتیکی که. بله، خودت را در میان مردان هوس باز قرار نده، اگه قرار بدی اونجوری میشه که چند روز پیش اومده بودی خونه ما، یه دختر عفیف پاکه، بازم خدا خیلی بهت لطف کرده که هنوز به ضرر کلی نرسیدی. به عنوان روشن فکری، من درس خوندم، دختر بودم، در بهترین دانشگاه 4 سال لیسانس گرفتم، اومدم در محیط کار، خب تو دفتری که یه آقای جوان مجرد نشسته، یه خانم جوان مجرد نشسته، روزی 8 ساعت با همن، میشه خطر پیش نیاد؟ خب همین میشه که هست. ونته اما نهیتو که ام، با بقال کوچه سعی کن برخورد نکن، سعی کن تنها ماشین سوار نشو. به یک خانم بسیار محجبی در چند سال پیش شوهرش برای من تعریف کرد، گفت به خانومم گفتم برو رانندگی یاد بگیر، امکاناتی هم داریم برای تو هم ماشین میگیرم. خانومش میدونی چی گفته بود؟ رانندگی حروم نیستا. خانومش گفت، خانومم به من گفت فلانی، مادر من به خاطر نداشتن تصدیق و سوار نشدن به ماشین، بچه هاش هرگز رو دستش جان ندادن، از اول عمرش تا آخر عمرش با خانومی تو ماشین نشست، شوهرش، پسرش، دامادش بردن آوردن، منم میخوام اینجوری زندگی کنم و من اون خانم میشناسم. نرفت رانندگی، الانم نرفته، با خانومی زندگی میکنه. نمیگم رانندگی بده ها، ولی میگم که اگر تو رانندگی بلد نباشی، شوهرت، پسرت، برادرت، پدرت، محرمت وظیفه میدونه تو رو مثل خانم سوار کنه اون ورین بر ببره، حفظ وقار و سنگینیت میشه. میگم دختر خانم، چه وجوبی داره که تو تنهای دختر جوون، دخترم خانمم که اینجوری نیستن که یه پارچه که میخوام بخرم فروشگاه اول برم پارچه رو انتخاب کنم، میگه حالا اون فروشگاه بغلی هم ببینم، میدون محسنی هم برم، خیابون زرتشت هم برم، اونجا رو هم ببینم. چه لزومی داره با 50 تا مرد گفتگو بکنی، دستتو ببینن، صورتتو ببینن، صحبت اضافه بکنی، وقت اضافه بذاری؟ بذار شوهرت، بذار پدرت، بذار برادرت این جورو بکشن برات خرید بکنم. اگه اینجوری باشه محفوظ میمونی. یا آقایی که از دوستان نزدیک من، خیلی خدا امکانات بهش داده، اگر بخواد برای تو خانواده خودش 5 ماشین بسیار مدل بالا بخره خدا بهش داده. گفت خانومم تصدیقم داره ولی هیچ وقت حتی با آژانسم نمیره. میگه نمیرم، تو منو ببر، تو منو بیار. باریک الله به این خانوم. میگه با آژانسم نمیرم، با تاکسی در بستم نمیرم، کمتر میرم اونور اینور، اما با شوهرم میرم. اگر اینجوری زندگی کنی اون وقت ببین بچه هات یکی از یکی گلترم. اگر اینجوری زندگی کنی مصداق اینا هستی. در معرض وزش بادهای مسموم مردان هر جایی آلوده کثیف امروز که همه میدونیم هستن قرار نمیگیری، پاک پاکیزه میمونی. ونته اما نهی تو که ام. خب اگر کسی امر خدا را و نهی خدا را انجام بده چطور میشه؟ اجعلو که مثلی، تو رو قرار میدم نماینده خودم در زمین. زن میشه نماینده خدا باشه؟ بله زنم میشه نماینده خدا باشه. اجعلو که مثلی، برای اینکه به انسان خطاب میکنه، به فرزند آدم. درست نمیگه یبن آدم، نمیگه یا بنت آدم، ولی این سمبل انسانه. تو میشی مثل خدا، نماینده خدا. اذا قلت لشیء کن فیکون، موقعی که به چیزی میگه کن وقت میشه، وقت نظرت مثل وجود را طلا میکنه. نظرت، نظرت میشه طلاساز. این بهتر نیست از آلودگی، از گناه، از خوردن قرص خواب؟ آقا اروپایی ها که اینقدر آزادن و همه چیو گذاشتن کنار، قرص خواب میخورن؟ بله. پس این مواد مخدر از کجا اومده به کشورهای شرق؟ از غرب اومده. پس این ناراحتی های روانی از کجا اومده؟ پس این مسکراتی که اونا مصرف میکنن برای چیه؟ پس اینا که به یه جاهای بن‌بست رسیدن از کجاست؟ هنوز خدا به برکت اهل بیت و اسلام و قرآن کشورهای مسلمان و شرق را از بلایای کشورهای غرب نگه داشته. پس این آلودگی ها که مثل حیواناتن از کجا آمده؟ هر چقدر پاکتر بهتر. اذا قلت لشیء کن فیکون. یه روایت دیگه براتون بخونم. و فی روایت اخرى عن نبی محمد، پیغمبر میفرماید یأت الملک الى اهل الجنه بعد ان یستأذن فی الدخول علیهم. فرشته میخواد وارد کاخ آپارتمان اهل بهش وارد بشه، آیفون میزنه، زنگ میزنه، اجازه میگیره. یأت الملک، فرشته میاد به سوی اهل بهش بعد از اینکه اجازه گرفت که وارد خانه اونا شد. فاذا دخل ناولهم کتابا من عند الله، یه نامه مهرموم شده از جانب خدا میده به این جوانی که از گناه پرهیز کرده و اهل بهشت شده. بعد ان یسلم علیهم من الله، خداوند عز و جل به تو سلام میرساند و این نامه رو به تو داده. فاذن فی الکتاب، در اون نامه چی نوشته؟ نوشته لکل انسان مخاطب به من الحی القیوم الذی لا یموت، در هر انسان مورد خطاب بهشت از جانب خدای زندهی که هیچ وقت مرگ نداره ابدیست. نوشته خدا چی؟ نوشته اما بعد فانی اقول للشیء کن فیکون. بنده خوب من و پاک من، من به یه چیزی میگم کن فیکون. خدا امرش اینجوری دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند که مهندس استراکچر نیست که قبلا لازم باشه با آرشیتکت صحبت کنه بگه شما نقشه ساختمان رو بکش من اجرا کنم، بدم دست معمارا، معمارم بده دست کارمندان و بنا و اینا بسازن. خدا میگه کن، همه چی ایجاد میشه. اما بعد فعنی اقول و لشیعه کن فیکون، من به یه چیزی میگم کن میشه. وقد جعلت و کلیوم، ای بنده اهل بهشت من، در اثر پرهیز از آلودگی دامن تو پاک نگه داشتی باریکالله، چشم تو پاک نگه داشتی باریکالله، یه رکعت نماز صبحتم قضا نشد آفرین. یه کسی درباره یه کسی به من گفت، پدر اون شخص رو خیلی از مردم ایران اسمشو شنیدن، مرحوم شده، نمیخوام اسم ببرم، گفت این فرزندش رو از 7 سالگی نذاشته نماز صبحش قضا بشه. از 7 سالگی نماز صبحش قضا نشد. تو از همین لحظه که الان اینجا خدمتتون هستیم، همین لحظه تصمیم بگیر، توسل کن به امام علی السلام، خدایا من خوابم خیلی سنگینه، دلم میخواد نماز صبحم قضا نشه. یه چیزیه این نماز صبح، 2 رکعته، ولی یه چیزیه، از خدا بخواه که این نمازت قضا نشه. اون وقت خدا میگوید وقت جعلت کلیوم تقول، امروز تو را این چنین قرار دادم که میگویی کن فیکون. بعد پیغمبر ادامه داد، فرمود فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یکون. اهل بهشت هیچ اراده ای نمی کنن، هیچ کن نمیگن، یعنی باش، مگر اینکه خداوند اهل بهشت را در اثر بهشتی بودن فرمانشون رو مثل فرمان خودش قرار میدهد. چرا؟ برای اینکه پاکی را برای خود به عنوان برنامه اصلی خود قرار داده. آقا من شیطان خیلی گول میزنه، تمرین کن. آقا من چیکار کنم که شیطان کم گولم بزنه؟ رفقاتو از فیلتر بگذارون. آقا من چیکار کنم نمازم قضا نشه؟ چشمتو محافظت کن. اگر صبح تا ظهر چشمتو محافظت کنی، نماز ظهر و عصرت به غروب نمیفته. اگر عصر تا غروب زبانتو محافظت کنی، نماز مغرب شب به ساعت 1:30 نمیمونه. اگر شب که میخوای بخوابی با افکار شیطانی نخوابی، نماز صبحت قضا نمیشه. 2 صفحه قرآن بخون و بخواب. قرآنی که میخونی میخوابی مثل قرص آرام بخش دیاسپام میمونه، بدون اینکه ضررهای جنبی داشته باشه، بدون اینکه دهنت خشک بشه، بدون اینکه بدنتو چاق کنه. این قرصای اعصاب معمولا بدن رو چاق میکنه، چربی رو میبره بالا. خیلی از این قرصا کورتون دارن، یه جوری میشه آدم. هیچ کدوم از اینا دیگه لازم نیست. اینی که تو 2 صفحه قرآن میخونی با افکار پاک میخوابی، هم خوابت راحته، هم صبح بیدارت میکنند، نمازت قضا نمیشود. این هم یک روایت راجع به بهشت و مسائل و لذات معنوی بهشت. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که درجاتون متفاضلات و منازل و متفاوتات، لا ينقطع نعيمها ولا يزعن مقيمها ولا يهرم خالدها ولا ييأس ساكنها. چون در اینجا تو از پاکی خسته نشدی، چون اینجا یک نواخت برات نبوده، چون یه پله رو رفتی، رفتی رو پله بالا، رو پله بالاتر بالاتر بالاتر. در عالم آخرت هم میگن اقرأ ورقه، نمازایی که خوندی، قرآنایی که خوندی بخون، از این پله ها بالا برو. میفرماید که پله های بالای هم، منزل های گوناگون، نعمتش قطع نمیشود. کسی که در اونجا اقامه داره احساس یه نواختی و خستگی نمی کنه. کسی که همیشه اونجاست احساس پیری نداره، پیر نمی شود. هرگز ساکنان اونجا به حالت ناامیدی نمی رسند. اما راجع به عذاب اجازه بدید که 2-3 آیه براتون بخونم. درام این جالبه که در برخی از آیات قرآن عذاب را به صفت عظیم و بعضی وقتا به صفت علیم، گویا صفت عذاب عظیم مال اونایست که خیلی نمیدونن. اگه این آقازاد خدای نکرده مرتکب گناهانی شد خیلی عذابش عظیمه، اما اگر منی که اینجا قیافه زن و لباسی برای خودم درست کردم و دارم برای شما نصیحت میکنم اما خودم اهل عمل نیستم، عذاب من هست علیم. خیلی فرق میکنه. حالا این دوتا آیه رو دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کافرانی که مساویست برای اونها که تو بترسانی یا نترسانی، اینا ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم، دیگه نمیفهمه. و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، گویا گوششو گرفته چشمشم بسته. و لهم عذاب عظیم، یعنی اینا یه طوری شدن چشم گوششون بسته شده، خدا دلشون رو بسته، هرچی آدم صحبت میکنه همجوری منو نگاه میکنه. بچه هایی که عاشق شدن دیدی؟ من خیلی دیدم و میبینم مرتب مادرش تلفن زده این عاشق یه دختره شده، شما بلکه منصرفش کنی. میگم هاش خانم فایده نداره، این چند وقتی که باش آشناس. میگه 7 ماه. میگم 7 ماه نیست، 7 ماه باشون جوی نمیشه. بعد میاد میبینم 7 ساله. به هاچ خانم گفته 7 ماه، خودش 7 ساله. چند روز پیش یکی از این جوانایی که گاهی هم پای صحبت ما میاد، ببینم الان اینجاست، نه نیست، نه ایمده، اومد اینجا گفت حاج آقا با شما کار دارم و یه وقت خصوصی، و ما اونجا یه اتاق مشاوره داریم، به قول خودم میریم رو چال، پیچ کارتلمونو باز میکنن، روغن عوض میکنن بچه‌ها. گفتم خب برم رو چال اگه بشه خصوصی، البته خیلی خصوصی نیست، خصوصی. گفتم خب بفرمایید. گفت واقعش این که خودتون که میدونید جامعه خیلی بده، جوانا باید ازدواج کنن. گفتم فهمیدم به کسی عاشق شدی. گفت البته عاشق نشدم ولی فکر میکنم خیلی به درد من میخوره. خب آقا جون من میتونی ازش دست برداری؟ نه عاشقم نشدم، نمیتونم ازش دست بردارم. گفتم حالا یکی دیگه ما پیدا میکنیم، میریم میگردیم، بالاخره پارک خونمون نزدیکه، اون بریم برای خیلی هست. بعد دیدم که همینجوری که من حرف میزنم که زیان داره، ضرر داره، مادرش اینجوری، پدرش اینجوریه، و به اوزنیه تا تا تخت تخت و به رأسه حرکوها، همینجوری گوششو تکم میده، سرشو تکم میده، هیچی. بعد گفتم که فلانی تو که گفتی من عاشق نیستم، دم که رفت تو همو. بعدم دیگه هنوز که نیومده پیش ما، الان حدود یه ماه و نیمه دیگه نیومده. آقا جان این کسی که عاشق میشه چون چشمشو نگه نمیداره، بعدم دیگه دلش میره، هرچی خدا و پیغمبر و بالا و پایین اصلا نمیفهمه، یعنی حرف از این گوشش نمیره تو. ختم الله علی قلوبهم و لهم عذاب عظیم. نوع زندگی های ناموفق مال این افراده، ولی یه عده هستن که اهل عنادن، میفهمن قبول نمیکنن، اینا عذاب علیم دارن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، منافقن. کسانی هستن که میگوین به خدا و به روز آخرت ایمان آوردیم اما ایمان ندارند. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا به نظر خودشون با خدا خدعه میکنن و به مؤمنین، حیله مکر میکنن و به مؤمنین. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، و اینا خدعه نمیکنن مگر نسبت به خودشون. بچه ها یه چیزی به شما بگم، اگه خدای نکرده یکی از شماها تو این کیسا، تو این کانالا قرار شدین، هی به مادرت اون بر گفتی، عوضی گفتی، اونجوری گفتی، اینجوری گفتی، ریشه کیو میزنی؟ خودتو. گیرم که مادره، که معمولا هم پدر مادران میفهمن، به مام زنگ میزنن، مام در جریان هستیم، تو خیال میکنه نمیفهمن، بروت نمیارن. اما حالا بروت میارن یا نمیارن، کی ضرر میکنه؟ تو آخرش ضرر میکنی. چه 40 سال 37 سال من در کنار این افراد هستم. همیشه زندگی ناموفق داشتم. همیشه، یه مورد استثنا نداره. بله استثناءاتی داره، استثناءات اینجوری هستن، یه موارد خیلی استثنایی که اینجوری ازدواج کردن بعد اومدن زیر بال و پر یا خانواده یا یه مربی دلسوز مذهبی، هر دو به شدت مذهبی شدن، از حالت عشق و معاشقه در اومدن، شدن انسانهای پاک عاقل. اونا خوبه زندگیشون، دارم اونا دارم. اما تو کجا تضمین میکنی که تو جز اونا باشی؟ و ما یخطئون الا انفسهم و ما یشعرون، خود مال خودشون، شعور ندارن. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اینا عذاب دردناک دارن. این عذاب دردناک رو از کجا آوردن؟ عذاب دردناک رو از دنیا بردن.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.